همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما بخیر باشه. نوبت رسید به پخش مناظری علمی امروز ما که موضوع این برنامه آیا تولید تراریخته قانونی شد یا خیر هست، که دعوت میکنم اون رو بشنوید.
مناظره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام به خدمت شما شنونده از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. افتخار این رو دارم که بار دیگر با برنامه از سری برنامه های مناظره علمی با موضوع آیا تولید محصولات تراریخته قانونی شد در خدمت شما بزرگواران باشم. در ابتدای برنامه اجازه بفرمایید تشکر ویژه داشته باشم از تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم رقیه آقازاده، مسئول محترم هماهنگی سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم راحله قفاری. اخیراً برخی افراد چه در سخنان خود و چه در رسانه ها اعلام می کنند هیچ گونه محصول تراریخته‌ای در سفره غذای مردم ایران وجود ندارد. این نشان می دهد یا این گونه افراد اطلاعات کافی ندارند یا با انکار قصد پاک کردن صورت مسئله را جهت پیشگیری از استمرار مطالبات مردمی در این مورد خواهند داشت. با توجه به اطلاعاتی گسترده‌ای که در مورد محصولات تراریخته در چند سال گذشته در ایران صورت گرفته، آگاهی مردم در زمینه توجه به سبک زندگی سالم و به خصوص تغذیه سالم بسیار افزایش یافته و با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد خطرات محصولات تراریخته برای سلامت انسان، محیط زیست، منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی وجود دارد، مردم نگرانی‌ها و سوالات مهمی دارند که انشالله در این برنامه به آنها پاسخ خواهیم داد. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه مهمانان گرانقدر را به خدمتتون معرفی بکنم و انشالله در ادامه برنامه با موضوع آیا تولید محصولات تراریخته قانونی شد در خدمت شما بزرگواران باشم. مهمانان گرانقدر برنامه، جناب آقای دکتر سلیمان قاسمی، عضو انجمن ارگانیک ایران و مدیر بخش تحقیق و توسعه بیوتکنولوژی. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم و سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم از تشریف‌فرمایی جناب عالی. جناب آقای دکتر وحید بیات، عضو انجمن ارگانیک ایران.
با سلام خدمت شما مجری محترم و حضار استدیو و شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم از تشریف‌فرمایی حضرت عالی و استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسین عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن بیوتکنولوژی و زیست فناوری. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از وقتی که برای من در نظر گرفتید و امیدوارم شنوندگان عزیزمون بتونن بهره بگیرن از این بحث.
خواهش میکنم. ممنونم از بزرگوارانی که در استودیو تشریف‌فرما شدن و از برکت حضورشون قطعا بنده و شنوندگان عزیز استفاده خواهند کرد. من اولین سوالو از جناب آقای دکتر وحید بیات میپرسم. آقای دکتر، آیا در بازار ایران در حال حاضر محصول تراریخته وجود دارد؟
قبل از این اگر اجازه بدید من یک گذری بزنم به قوانینی که ما در چه در سطح دنیا و چه در داخل کشور داشتیم در زمینه محصولات تراریخته یا دستکاری شده ژنتیکی، با هم یه مرور خیلی کوتاه داشته باشیم و برگردیم به محصولات داخلی که
یعنی میفهمید که پیش از این قانونگذار برای این قانونی تصویب کرده،
ما قانون داریم و اینکه حالا ببینیم این قوانین داره اجرا میشه و محصول تراریخته ما الان در داخل کشور داریم یا نه. اگر بخوایم برگردیم تو سطح به قولی جهانی، مسئله بحث ایمنی زیستی محصولات تراریخته از سال 1992 در اجلاس سران زمین مطرح شد که در کنوانسیون تنوع زیستی سال 1996 به خاطر نگرانی هایی که برای مصرف این محصولات بود، قوانینی در مواد 8، 17 و 19 کنوانسیون بر تدوین سازوکار قانونی برای کاربری مطمئن از زیست فناوری مطرح شد.
بله.
که بر اساس این کنوانسیون تنوع زیستی اومدن پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا رو در سال 2000 تصویب کردن که در شهریور ماه 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد اجرا در اومد، که در سال 1388 هم قانون ملی ایمنی زیستی متشکل از 11 ماده و 7 تفسره به تصویب رسید، که ما از مفاد کلیدی که میتونیم مطرح کنیم توی پروتکل جهانی ایمنی زیستی یا همون کارتاهنا، ماده 15 ارزیابی خطر، ماده 16 مدیریت خطر، 18 استفاده حمل و نقل و بسته‌بندی و برچسب گذاری محصولات، 23 که خیلی مهم هستش آگاهی و مشارکت عمومی، و 26 ملاحظات اجتماعی و نظارت و گزارش دهی این محصولات هست. خب وقتی که ما یک قانون لازم اجرایی مثل پروتکل کارتاهنا داریم، به هر حال یه سری دستگاه هم در قانون ایمنی زیستی تعیین شدن برای اجرای این قانون، که سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و جهاد کشاورزی بودن که مجری اجرای این قانون بودن، که متاسفانه از سال 1388 که به تصویب رسید که در بند جیم ماده 3 که در سال 1399 بود که آیین‌نامه این قانون بود، یک محدوده 6 ماهه رو تعیین کردن برای اجرای کردن این آیین‌نامه و قانون در داخل دستگاه ها، که دستور عمل ها و آیین‌نامه های اجرایی داخل سازمانی رو تعیین کنن و شخصی که میخواد حالا محصول تراریخ‌دهی رو وارد کنه یا کش کنه به موجب این قانون بتونه این روند رو انجام بده.
یعنی به نوعی قانونگذار پذیرفته که جی ام او یا محصول تراریخ‌دهی وارد بازار ایران بشه.
به هر حال ما عضو پروتکل کارتاهنا هستیم و باید اینو اجرایی میکردیم.
باید اجرایی میکردیم.
بله. و در سال 1394 سازمان غذا و دارو اومد دستور عمل به قولی اجرایی این قانون رو تهیه کرد، ولی و حتی ما الان در سازمان غذا و دارو مستنداتی داریم که این قانون باید حتما اجرا بشه. این که قانون ما ایمنی زیستی اجرایی شده، حتی این به صورت مکتوب به مسئولان فنی و مدیران عامل تمام شرکت‌های خصوصی که در واردات محصولات تراریخته هستن ابلاغ شده که حتما ما این محصولات رو برچسب گذاری کنیم و بتونه مصرف کننده آگاه باشه از این محصولات.
سپاسگزارم از حضرت عالی، ورود بسیار خوبی بود، مقدمه جامع. خب انسان میتونه سوالات بیشتری بپرسه، البته سوالات بیشتری هم ایجاد شد. آقای دکتر قاسمی، ببینید بحث برچسب گذاری شد، بحث آگاهی و مشارکت عمومی آقای دکتر بیات فرمودن. آیا واقعا الان تو جامعه ایران یک فردی که میاد مثلا حالا الان پذیرفتیم که این محصولات هست، حتی قانونگذار به نوعی حالا به هر شکلی بحث کارتاهنا و هر چیز دیگه اینو پذیرفته، آیا یک فرد عامی، یک فرد انسان در حقیقت اصلا متخصص در حوزه دیگه، خب بده در یک فروشگاه این برچسب الان روی محصولات هست؟
خدمت شما عرض کنم. ببینید، خب اول از این که باید اون شاید انواع محصولاتی که بیس تراریخ دارن توی کشور، اول به نظرم تنوع اینها باید اطلاع رسانی بشه و چه گروه از محصولاتی
الان غیر از برنج و گندم و
توی کشور دقیقاً اینها به نوعی تراریختش داره وارد میشه یا وجود داره. و در حالت دوم حالا بریم ببینیم که، یعنی اول مردم این اطلاع رو داشته باشن که این گروه از محصولات، اگر روغن نباتیه، اگر حالا به نوعی محصولات منتج از ذرت هست، هر محصولی که هست، اینها اول یا خود پنبه هست، اینها آیا تراریخ هستن یا نه، و آیا تو این گروه اینها طبقه‌بندی میشن و اینها الان تو کشور وارد شدن. این مرحله اوله که بتونن اینو رصد کنن، یعنی اطلاع داشته باشن که این گروه محصولات لازم هست داشته باشن یا نه. در مرحله دوم بحث دیدن اون لیبل یا برچسب روی اون محصولات هست که حالا در زمان مصرف نیازه که بهش دسترسی داشته باشن. حالا از یک فکر میکنم دو سه سال اخیر اونچه که حداقل اگر از دید حتی یه شهروند عادی خدمتون بگم و اینو رصد کرده باشن، برخی از محصولات خدا رو شکر داره برچسب گذاری شده و این روند امیدوارم طبق حالا دستور عمل هایی که گذاشته شده انشالله ادامه پیدا کنه. ولی جا داره که یه کمی این به نوعی سرعت بخشیده بشه، هم از جنبه اولی که خدمتتون گفتم، هم از نظر این که این اتفاق بیفته و تولید کننده های وارد کننده ها این رو عنوان کنن روی محصولاتش.
سپاسگزارم. آقای دکتر عسکری، من از عمد حضرت علی رو در انتهای بحث گذاشتم به خاطر اینکه طبیعتاً فکر می‌کنم، حالا اگر شما تایید یا رد بفرمایید، عضو انجمن بیوتکنولوژی و زیست فناوری هستید، به نوعی موافق محصولات تلریخته محسوب میشید، درست میگم؟
قطعاً هم.
بله. به همین خاطر من سعی کردم که حضرت علی انتها باشید. ببینید آیا واقعا صرف نظر از مسائل سیاسی که هست و اون حالا بحثای رسانه‌ای و حاشیه‌ای و اینها، محصولات تلریخته اینقدر چالش‌های سلامتی ایجاد می‌کنه یا خیر و مستند؟ بفهمید.
من از دو بحث از دوستان عزیزم اول گزینه بگیرم برای گفتگو و بعد وارد فرمایشتون بشم. نکته اول این که ما تفکیک بکنیم LMO ها و GMO ها را از هم دیگه. وقتی که دوستان پروتکل رو بیان میکنن، کاملا تیترایی که فرمودن در پروتکل وجود داره و پروتکل ایمنی برای این به وجود اومده که ما بتوانیم از محصولات تلریخته استفاده بکنیم، چون اگه قرار بود استفاده نکنیم که خب پروتکلی وجود نداشت، براش شیوه نامه‌ای وجود نداشت. به عبارت دیگه ما زمانی که راجع به ارزیابی خطر و مدیریت خطر میگیم، این مخاطب ما مصرف کننده سوپرمارکت نیست. ارزیابی خطر و مدیریت خطر مربوط به LMO ها هست، یعنی محصولاتی که ما برای کشت و کار ازشون استفاده میکنیم. یعنی ماده گیاهی، ماده جانوری ما باید زنده باشه و امکان تکثیر داشته باشه. برای این ما لازم داریم که ارزیابی خطر و مدیریت خطر بکنیم. اما زمانی که میرید تو سوپرمارکت دیگه همچین موضوعی وجود نداره. اونجا مربوط به جی ام او هست که مصرف کننده بر میداره برای خوردن، کسی برای تکثیر ازش استفاده میکنه. اینجا لیبلینگ لازم هست. چرا ما به مقوله لیبلینگ نیاز داریم؟ به خاطر اینکه ما باید آگاهی به تمام افراد بدیم. ای کاش این لیبلینگ برای همه چیز تعریف میشد. مثال عرض میکنم، شما میرید یک بیسکویتی رو بر میدارید، ای کاش روش لیبل وجود داشت که در تولید گندم این سم فلان به کار رفته، تولید فلان، و یک لیستی از مخاطرات که فرد حق داشته باشه انتخاب بکنه یا خیر. میخوام برگردم به فرمایش اصیل و دقیقی که داشتین در رابطه با اینکه محصولات تراریخته مخاطره دارند یا خیر. ببینید محصولات تراریخته فاقد مخاطره هستند. عرضم رو دقت بکنید، محصول تراریخته ما به موجودی، به قطعه‌ای، به بافتی اطلاق میکنیم که آزاد شده، یعنی ریلیز شده، اومده تو بازار. اگر مخاطره داشته باشه اصلا ریلیز نمیشه.
آقای دکتر همینجا خب من دیدگاه حضرت علی شنیدم، برمیگردم به شما. جناب آقای دکتر علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی لطف کردن سن خارج شدن به برنامه ما پیوستن تا من دوباره برگردم خدمت آقای دکتر عسکری. آقای دکتر ابراهیمی سلام عرض میکنم خدمت شما.
به نام خدا بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام وقت بخیر.
سپاسگزارم از وقتی که به برنامه خودتون مناظره علمی در رادیو گفتگو اختصاص دادین. آقای دکتر، شرکت کنندگان محترم برنامه، آقای دکتر قاسمی، آقای دکتر عسکری و جناب آقای دکتر بیاد، بحثی رو آغاز کردن که موضوع برنامه در رابطه با آیا تولید محصولات تلریخته قانونی شد خواهد بود. آیا واقعا الان قانونگذار و مجلس در این زمینه ورود خاصی کرده یا خیر؟ و البته بحث نظارت که کار دوم مجلس شورای اسلامی هست. بفهمید خواهش.
البته من ضمن اینکه خدمت مهمانان عزیزم عرض سلام دارم، خدمت شما شاید که در قانون ایمنی زیستی ما در خصوص محصولات تراریخته گفتیم اگر چنانچه تولید و محصولات تراریخته در کشور و مصرفی قرار باشه صورت بگیره، باید با نظارت دستگاه‌های متولی مثل محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی باشه. هرچند خب من خودم به عنوان یک کارشناس اولا اصلا موافق این نبودم که ما فعلا اجازه بدیم که از محصولات تراریخته استفاده بشیم.
خب آی دکتر اسخای میکنم، یعنی اینکه حضرت علی از اساس و بیس مخالف جی ام او و محصولات تراریخته هستین؟
بله. ببینید به خاطر اینکه محصولات تراریخته دستکاری ژنتیکیه و هنوز ما در کشورمون یک مطالعه در واقع قابل اتکا که مطمئن بشیم استفاده از اینا برای مصرف کننده اولیه یا حتی ثانویه اثر سو نداره رو در دست نداریم و
آقای دکتر عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم. الان آقای دکتر عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اینجا هستن، ایشون از طرفداران جی ام او هستن. آقای دکتر عسکری اگر لطف بفرمایید ورود بفرمایید. آقای دکتر
بله.
ابراهیمی فرمان که اصلا ما مخالف هستیم با این بحث.
من تاکید میکنم روی این که افراد میتونن نظر فردی داشته باشن، یعنی من میتونم به عنوان یک فرد نظر خاص خودم رو ارائه بکنم. نکته ای که وجود داره اینه که من زمانی که از صندلی و مسندی صحبت میکنم بعد ذاتاً برگردم به اون صندلی و مسندی که دارم راجبش گفتگو میکنم. مستنداتی که برای محصولات تراریخته وجود داره وجود داره، اما این که ما به اونا دسترسی داریم داریم، اما این که بریم به دست بیاریم این دیگه وظیفه ما هست، چون کسی نمیاره اینا رو تو پاکت به ما تحویل بده.
خب الان آقای دکتر ابراهیمی، صحبت آقای دکتر عسکری این هست که مستنداتی وجود داره ولی ایشون طرفدار محصولات تراریخته هستن. پاسخ میفرمایید؟
این من در واقع صحبتم دو تا قسمت جداگانه داشت. گفتم مجلس همونی که عرض کردم در واقع با نظارت دستگاه متولی این اجازه رو داده، ولی نظر شخصی من به عنوان یک کارشناس عرض کردم خدمتشون. حالا اینشو میفهمن بر اساس مسندی که دارم، بله فعلا قانون گذار گفته که باید به تایید سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی بره.
آی دکتر
روی دسترسی به اسناد، ببینید به هر حال ما برای سلامت مردممون خدمت شما شد که باید از هر چیز دیگری بیشتر اهمیت قائل بشیم. ما باید مطمئن بشیم مطالعاتی که صورت گرفته و استفاده از محصولات تراریخته هم چیزی نیست که در یک آزمایش یک ساله و یا دو ساله، چون اساساً کارهای ژنتیکی در طول دوران تولد یک موجود و حتی نسل بعدش باید ارزیابی قرار بگیره. ما یک همچین مطالعه‌ای که این زمان صرف شده باشه فعلا اثبات بکنه که این در واقع
آسیب‌زایی
رو در دسترس نداره.
خب آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر عسکری
من دقیقاً به همین نکته نقد دارم. ببینید این که میگه ما در دسترس نداریم، این خودش یک گزاره غلط هست. ببینید ما زمانی که میگوییم روش شناسی تایید سلامت وجود داره، طبق قانون باید یک سری الگوها اجرا بشه که بر اساس اون بگوین این درست است یا خیر. این که این نیاز به یک سال دارد یا دو سال دارد، این رو قانون تعیین میکنه. قانون رو هم مجلس ما نمیذاره. مجلس ما قانونی که به عنوان قانون کارتاهنا گفته شده رو میگوید ما میپذیریم یا خیر. بر اساس قانون الگوریتم دقیقی وجود داره که اگر ما بخوایم سویای تراریخته رو به مردم بگیم مصرف کنن، تفکیک بکنیم، یک بار کشت میکنیم یک بار مصرف میکنیم. شما میتونید بگید من نمیخوام کشت بکنم، ولی برای مصرف وزارت جهاد کشاورزی جایگاه نداره، وصرف متعلق به در حقیقت وزارت بهداشت هست. نکته کلیدی اینجا این هست، الگوریتم ها و قوانین دقیقی وجود داره که با تایید اونها ما ورود یک محصول رو مجاز میکنیم.
بله.
ما که میگم قانون هست.
بله.
همونطور که میگیم اگر FDA اپروف داشته باشه آقا این دارو درست است، این غذا درست است، اگر منظورمون این هستش که ما بیایم بگوییم که ما در اختیار نداریم یا ما نمیدانیم، این که وجاهت قانون ایجاد نخواهد.
بله درست. آقای دکتر ابراهیمی یک سوال حالا خاصی هم متناسب با برنامه ایجاد شد. این که میگن دولت دستور به تولید محصولات تراریخته داده، آیا این صحیحه؟
یک مقداری در خصوص پنبه و برنج ارتباطی رو داشتن که البته پنبه چون بیشتر صرف پوشاک و مصارف دیگه داشت خیلی حساسیت روش نبود، ولی در مورد برنج همون چیزی که در واقع خدمتتون عرض کردم، قانونگذار به خاطر اینکه توی این قضیه هم در واقع اعتقاد داره که خود دستگاه‌های تخصصی باید در واقع اینو تعیین تکلیف کنن، گفته باید نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، ولی هیچ موقع نمیشه توقع داشت که قانون مدت زمان مطالعه یا تعیین نهایی رو قانون مشخص کنه. این سپرده به دستگاه‌های تخصصی مثل حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان که متولی در واقع سلامت هست.
یعنی آقای دکتر ما الان فقط موضوع بحثمون و این چالش که ایجاد شده به هر حال،
اگر از بحث قانونی شما دنبال
می‌کنید،
مثلا اینکه در واقع محصولات تراریخته باید واردات، تولید و ارزش با نظارت همین سه تا نهادی که من عرض کردم خدمتتون.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر در این بحثی نیست، عرضم اینه. ببینید شما فرمودید که دولت به نوعی در تولید محصولاتی به مانند پنبه مجوز دریافت کرده که اینا تولید بکنه محصولات تراریخته. الان بحث اینه که فقط صرفاً در محصولاتی که مصرف خوراکی داره موضوع بحث ما هست، موضوع چالش هست.
بله.
خب بسیاره. بعد آقای دکتر در محصولات وارداتی چی؟ خب محصولاتی که وارد شدن تراریخته هستن مثل سویا. اونا که مسئول دامی هست، اصلا انسانیش هم حالا بس نکنیم.
اینا... خب ببین در واقع به عنوان یک منبع تامین پروتئین سویا داره به میزان زیادی وارد کشور میشه و البته باز بخشی از ذرت هم به همین شکلی که اینا محصولات تراریختن، انسان به عنوان مصرف کننده در واقع ثانویه این قضیه هست. متو خب در واقع هیچ کنترلی البته به صورت دقیق در کشور ما نیست.
خب من سوالم همین آقای دکتر، کنترل نیست خب چه کنیم؟
بله به اینا هم محصولاتی هم که دارم الان میفرمم با لیبل و اینا، محصولاتی هم که داره وارد میشه متاسفانه ما شاهد هستیم که اصلا به صورت کاملا کنترل نشده با کیفیت‌های پایین، حالا چه رسد که مثلا بخواد مشخصات کامل منشأ تولید داشته باشه. در هر حال این مسئله یک مسئله کاملا علمی پیچیده است.
بله.
و من باز دارم تاکید میکنم شما فقط صرف این که خب به هر حال قانونگذار مکلف کرده دستگاه های تخصصی نظارت بکنن، ولی از طرفی باید ما در واقع اینم به مردم آگاهی بدیم که مطالعه و اعلام نتیجه استفاده از مواد تراریخته بسیار زمانبره و فعلا هیچ مستندی در این که اینا اشکالی ندارن ما در دسترس نداریم. من دارم بازم تاکید میکنم نمیشه که حالا چون قانونگذار این قضیه رو مثلا دیگه اجازه داده دیگه ما از سایر مسئولیت هم بخوایم شانه خالی.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خیلی لطف کردید وقت خودتون اختصاص دادید. سپاسگزارم. محبت دارید. شنوندگان عزیز، اگر به تازگی به برنامه مناظره علمی پیوستید، باید خدمتتون عرض بکنم موضوع برنامه در رابطه با این هست که آیا تولید محصولات تراریخته قانونی شد و مهمانان گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر وحید بیات عضو انجمن ارگانیک ایران، جناب آقای دکتر سلیمان قاسمی عضو انجمن ارگانیک ایران و مدیر بخش تحقیق و توسعه بیوتکنولوژی و استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسین عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن بیوتکنولوژی و زیست فناوری ایران هستن. آقای دکتر بیات، صحبت‌های آقای دکتر ابراهیمی به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی شنیدیم، همچنین پاسخ‌هایی که آقای دکتر عسکری دادن، حالا نقد‌هایی بود طبیعتاً، بحث علمی هست، بحث اصلا منافع شخصی رو بذاریم کنار و اینکه واقعیت هم اینه که هنوز ما به این نقطه نرسیدیم که آیا محصولات تراریخته مقالاتی در له یا بگم بر له و بر علیه اون هست یا نه. مثلا استناد میکردن به یکی دو مقاله، بعد دوستانی که موافق بودن، من خلاصه از برنامه قبل عرض میکنم، میگفتن نه این خلا کارآزمایی بالینیش درست نیست، نمیدونم حالا یه سه بحثایی بود و اینها. الان واقعا ما مستندی در دست داریم که یک محصول تراریخته که قراره در بازار ایران برچسب بخوره، واقعا از نظر پاتولوژیکی روی ساختار بدن، حالا بازم من به دام هم کار ندارم، البته اونم به طور غیر مستقیم درگیر میشه، مضر هست برای ما؟
خب اگه اجازه بدی ما نگاه کنید، به طور کلی توی سطح دنیا الان 4 محصول تراریخته رو داریم که داره مصرف میشه: سویا، ذرت، پنبه، کلزا، که هیچ کدوم از این محصولاتی که الان تو بازار جهانی آزاد شده و داره به مصرف میرسه، بله، هیچ کنون مصرف مستقیم انسانی ندارن، یا مصرف دام هستن یا برای طیور هستن. حالا ما برگردیم به قانون داخلی کشور که یه چیز کلی به قولی نگاشته شده و اینکه بیشتر جانب تولید کننده رو داره و شما حتی اگر بخواید یک جرمی هم در این قانون داشته باشید، مجازات سنگینی علیه به قول اون تولید کننده این محصولات به قولی شامل نمیشه.
بله.
ما بهترین آزمایشی که میتونیم داشته باشیم تجربه کشورهای دیگه هستش. ما الان تو بحث ایران، الان آقای دکتر ابراهیمی هم فرمودن برنج هست و پنبه هست که میخواد کش بشه و تولید بشه در
آقای دکتر ایران. البته برنج سالها قبل سه ماجرای اتفاق افتاد که حالا همه خیلی بهتر میدونیم.
بله، برنج تارم مولایی، بله، بوده که برحال توی فیلیپین تولید شده، حالا به اسم تولید ملی در ایران مطرح شده. این ما خود همین برنج هم جای صحبت داره که چرا ما باید جزو اولین کشورهایی باشیم محصولات تراریخته رو به مصرف مستقیم مردم بخورونیم.
یکی از اساتید میگفت یه کادازمایی بالینی ملی
اصلا جهانی هستش. ما هیچ وقت الان شما کشورهایی مثل آمریکا، چین، استرالیا که 22 ساله دارن محصولات تراریخته رو کشت و کار میکنن، هیچ کدوم از اینا نیومدن این محصولات رو به صورت مستقیم به مردمشون بخورونن و ببینن که چه خطرهایی میتونه داشته باشه روی سلامت مردمشون. حالا ما به عنوان اولین کشور مدعی هستیم و میخوایم اینو به عنوان یک فناوری نوین ثبت کنیم. مورد بعدی پنبه هستش. پنبه‌ای که الان داره صحبت میشه در کشور در از همون مون 531 به اصطلاح بولگارد هستش که در هندوستان هم این کش شد و پس از 3 سال این مقاومت این پنبه به آفات که به قولی کرم قوزه هست شکسته شد. ما هیچ وقت نمیایم به قولی اینها رو نگاه کنیم و تجربه بگیریم، یعنی بهترین مستند و مقاله علمی که ما میتونیم داشته باشیم همین تجربه کشورهای اطراف خودمون هست. جهان سومی هست که دارن این محصولات رو کش میکنن و مصرف میکنن و این عوارضشون رو داشته باشه میبینن و مشاهده میکنن. ما یه نکته ای هم که تو بحث علمی حالا آیه دکتر عسکری فرمودن، به هر حال ایشون تو جایگاهی هستن که باید دفاع کنن، یعنی حتی اگر
طبیعتن.
آره به هر حال جایگاه سازمانیشون اینطوری هست، ولی ما مقالاتی که الان ما توی سطح دنیا داریم مقالات بررسی کوتاه مدت به اصطلاح ریس اسسمنت این بله. مقالات هست و ارزیابی مخاطرات کوتاه مدت 90 روزه هستش. هیچ وقت یه مقاله جامع و کاملی که مثلا مثل مقاله آقای سرالینی که 2 سال اینو اومدن به موشهای خودشون خوروندن و سرطان به قولی کبد و کلیه و هیپوفیز و مرگ و میر زودرس رو تو این محصولات مشاهده کردن انجام نشده. حالا ما اینو میتونیم بگیم آقا این محصولات میتونه خطرزا باشه و باید احتیاط کنیم، ولی این بیایم به صرف این که بگیم آقا ما تحقیقات من اول روزه انجام دادیم و این مشکلی ما مشاهده نکردیم و از نظر ما مورد تایید هستش و اینو بیایم بگیم محصول سالم هستش و احتیاج دیگه نداره حالا بحث LMO و GMO رو مطرح کنیم و بگیم دست مصرف کننده میرسه، دیگه مصرف کننده رو ما درگیر GMO نکنیم، وقتی از نظر ما که بررسی کردیم به عنوان تولید کننده و خود احضاری کردیم مشکلی نداشته و مصرف کننده میتونه اینو مصرف کنه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر قاسمی اگر نکته‌ای هست ابتدا بفهمید تا من سوالامو بپرسم.
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم، اجازه میخوام از خدمتتون که این موضوع رو اول حالا از دیدگاه خودم به 2 بخش تقسیم کنم، یعنی بحث حالا تراریخته رو و یکی بحث واقعا مصرفه، یعنی مصرف اون تو کشور و حالا بحث‌های عوارض جانبی اون و اینکه خب چه جنبه‌های بهداشتی ممکنه چه عوارضی ممکنه داشته باشه. من فکر میکنم واقعا جامعه پزشکی ما و عزیزانی که تو این زمینه تحقیقات یا شاید بگم پیشرو هستن و تخصص لازم رو دارن، به نظرم اگر تو این زمینه وارد بشن و پاسخ بدن شاید ارجح باشن به ما، با توجه به اینکه تخصصشون هم هست و این تخصص گرایی هم اتفاق میفته. و خب اینجا فکر میکنم اولین، یعنی اگه بحث مصرف باشه اولین نکته اینه که واقعا مطمئن بشیم چه از نظر چه با توجه به اسناد موجود در دنیا و چه بررسیایی که عزیزان ما تو حوزه تخصص پزشکی دارن اینها رو بررسی میکنن، بحثای بالینش رو چک میکنن و این قسمت رو اگر مطمئن شدن با آگاهی رسانی این وارد بازار مصرف بشه. این از دیدگاه منه، حالا بگیم که کسی که شهروند هست و تخصصی تو این زمینه نداره. اما بخش دوم بخش تولید این محصولات است. خب بخش تولید، من خودم ذهنیتم واقعیتش این هست تو این زمینه که به نظر من میاد که تولید محصولات اون چیزی که الان در موردش داره بحث میشه اینه که ما میخواییم یه دستگاهی بسازیم، قبل از هر چیزی اومدیم داریم روی رنگش، روی اندازش، ابعادش و پارامترهای ظاهری و فیزیکیش بحث میکنیم، در صورتی که ممکنه این دستگاه اصلا کار نکنه، یعنی حتی بعد از اینکه میسازیم، یعنی داریم روی موضوعاتی بحث میکنیم که به نظر من اولویت حتی نداره. شاید موضوعی که من میخوام اینجا روش تمرکز کنم و به نوعی با توجه به تخصص و تجربه، حالا تجربه‌ای که بنده داشتم تو این شاید 7-8-10 سالی که تو این حوزه کار کردم و حالا به نوعی اصول یه سری قوانین و اصولی که توی دنیا ثابت شده، اینه که اصلا ممکنه واقعا این چیزی که دنبالشیم واقعا اون کارهای لازم رو که در موردش بحث بشه نداشته باشه. واقعا محصول حالا بیتی رو، یعنی با تراریخته های مبتنی بر بیتی رو من مثال میزنم. ببینید توی این مسیر حالا تازه این
بیتی بخش کار... بله
بله. اون بخش رو حالا بحث کارایش به نظر من اولی موضوع